ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه دوم شهریور ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 24 اوت سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، هیئت آمریکایی به ریاست جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. آقای کوشنر قرار است امروز در دیدارهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. این هیئت آمریکایی یک روز پیشتر در قاهره با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار کرده بود. این سومین سفر جارد کوشنر به منطقه از روی زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود. از حدود 7 سال پیش که آخرین تلاش های آمریکا برای به راه انداختن مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به شکست انجامید، این مذاکرات متوقف مانده و فلسطینی ها در اعتراض به شهرک سازی های دولت نتانیاهو حاضر نشدند در مذاکرات شرکت کنند. در خبر دیگر، مقام‌های اقتصادی ایران می‌گویند قرارداد بزرگترین وام خارجی پسا برجام روز پنجشنبه به ارزش 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی امضا شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، این قرارداد را محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران و یکی از مدیران ارشد اگزیم بانک که کره جنوبی در سئول امضا کردند. به نوشته ایسنا، محمد خزائی اجرا شدن این خط اعتباری 8 میلیارد یورویی را گامی مهم در گسترش روابط دو کشور دانست و گفت 12 بانک ایرانی به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند بود. به گزارش خبرگزاری دولتی، ایرنا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که به سئول رفته، در یادداشتی نوشته است نتیجه تسویه کردن تعهدات سابق که پس از رفع تحریم‌ها عملی شد، به گفته او بهبود رتبه اعتباری کشور بوده است. با وجود آن که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره دولت آمریکا را متهم کردند که مانع از دسترسی ایران به منافع برجام می‌شود، اما شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش گزارش داد تهران به خاطر میلیاردها دلار قراردادی که از برجام نصیب برده، حاضر به لغو توافق هسته‌ای نخواهد شد. همچنان در ایران، الیاس حضرتی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، با توجه به وضع جسمی او شد. ملیحه حسینی، همسر آقای مازندرانی، 2 روز پیش با اعلام اینکه این روزنامه‌نگار زندانی در حالت نیمه بیهوش به بهداری اوین منتقل شده، از دادستان تهران خواست دست از شکنجه همسرش بردارد. در نامه الیاس حضرتی، نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه آمده است احسان مازندرانی مدتی پیش از زندان آزاد شد، اما پس از چند روز با این توجیه که اشتباه صورت گرفته به زندان برگردانده شد و اکنون نیز حدود 1 ماه به پایان دوره حبس او باقی مانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده موج تازه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده است. در روزهای اخیر چند روزنامه‌نگار از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی بازداشت شدند و اعتصاب قضای هنگامه شهیدی نیز در سلول انفرادی در اوین ادامه دارد. بکتاش،
با درود و سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. امضای قرارداد کلانترین وام خارجی ایران پس از توافق هسته‌ای.
با هر قضاوتی که ما داشته باشیم، تأثیر این نوع همکاری بسیار مثبت خواهد بود برای ایران.
این اتفاقی که افتاده نشون میده که به رغم تمام دشواری‌ها، کره‌ای‌ها حساب کردن که میتوانند دست به عصا راه برند.
عکس‌العمل وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دیدار نماینده آمریکا در سازمان ملل و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
به نظرم وجاهت قانونی نداره این حرف، به خاطر اینکه میتونن افراد از کشورهای مختلف بازدید کنن با افراد آژانس.
ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیلش تهدید کرد ما در چند ساعت میتونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم.
درخواست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف وضعیت ورزشکاران هنگام رویارویی با اسرائیل.
اگر واقعا بر این عقیده است که ورزشکار ایرانی حق نداره مسابقه بده، اینو خود حکومت باید رسما و قانونمند اعلام بکنه تا تبعاتش هم بیفته.
فستیوال سالانه سینمای جهان در آمستردام.
مهمترین فیلمی که در قسمت نمایش ویژه فستیوال سینمای جهان آمستردام نشون داده میشه فیلمیه که از عباس کیارستمی هستش.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وزارت امور اقتصاد ایران امروز اعلام کرد بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از توافق هسته‌ای بین رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران و بانک صادرات و واردات کره جنوبی به امضا رسیده است. در گزارش‌های منتشر شده صحبتی از طول زمان این قرارداد نیست، اما ارزش آن بیش از 8 میلیارد یورو برآورد شده است. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از جمله مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی برای ایران ایجاد کرده بودند، عدم امکان انعقاد قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی یا فایننس بود. بدین ترتیب نه تنها امکان دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌ای برای ایران از بین رفت، بلکه مسیرهای معمول برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده کشور نیز عملاً مسدود و یا دست کم با مشکل مواجه شد. اکنون وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرده که قرارداد وام خارجی به ارزش بیش از 8 میلیارد یورو بین ایران و کره جنوبی روز پنجشنبه به امضا رسید. در توافق اولیه که خرداد ماه سال جاری در جریان سفر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت به کره جنوبی صورت گرفت، طرف کره برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، نفت و بهداشت ابراز تمایل کرده و خواستار فعالیت شرکت‌های کره‌ای در ایران شده بود. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، تصویر کلی از انعقاد قرارداد وام بین ایران و کره جنوبی را این گونه ترسیم می‌کند.
چون این قراردادهای نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها یک امر بسیار معمولی است در دوران گذشته پیش از انقلاب و حتی در دوره پس از جنگ ما از این نوع قراردادها داشتیم. بیاد بیاریم که طرف مقابل این معامله کشور کره جنوبیه که یکی از وارد کنندگان بزرگ نفت از ایران تلقی میشه و در واقع این معامله‌ای که الان داره انجام میگیره به یک معنا به اعتبار هم درآمدهای نفتی ایرانی که در کره به عنوان نوعی تضمین تلقی میشه.
اینکه کره چه چشم‌اندازی را برای خود در اقتصاد ایران دیده موضوعی است که فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، این گونه در مورد آن اظهار نظر میکند.
کره‌ای ها نشون دادن که از جمله کشورهایی هستند که به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی ایران علاقه دارند و همینطور به مستقر شدن در بازار ایران که خب کشوری است 80 میلیون نفری و در وسط یک بازار 400 میلیون نفری قرار داره با ارتباطاتش به آسیای مرکزی، به قفقاز و به خاور نزدیک. کره جنوبی تمایل داره به همکاری با ایران در عرصه های مربوط به انرژی به خصوص و همینطور در زمینه های فنی. میدونیم که کره ها در احداث راه آهن باف بندرعباس شرکت کردن. در صنعت خودروسازی ایران به عنوان تأمین کننده برخی قطعات خودرو شرکت داشتند. کره علاقمند هست در احداث نیروگاه، خطوط انتقال برق، تأسیس بنادر، توسعه راه آهن، در مورد انرژی های پاک، آفتابی و بادی و همینطور در صنایع بالادستی نفت مثل پتروشیمی با ایران همکاری بکنه.
متنفع شدن ایران از این قرارداد جدای از جنبه اقتصادی و بازرگانی آن تأثیرات دیگری نیز در عرصه بین‌المللی خواهد داشت که احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، آن را اینگونه برمی‌شمارد.
با این نوع ارتباطات اقتصادی و تجاری سبد شرکای خارجی ایران طبیعتاً متنوع میشه. این ریسک ایران رو، ریسک اقتصادیش رو کاهش میده و از طرف دیگه اعتبارش رو بالا میبره در نزد محافل سرمایه گذاری و بانکی بین المللی. اما نباید در این مورد مبالغه کرد به این معنا که نیازهای ایران در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلار در ساله. این مبلغ یا مبالغی مثل این میتونه مشکلات کوچیکی رو حل بکنه به لحاظ اخص اقتصاد، ولی اثراتش اولا در کوتاه مدت مشاهده نمیشه. نباید انتظار داشت که فردا این قرارداد نوشته بشه و پول بیاد فوری از تاثیر مستقیمی میگذاره بر رشد اقتصادی یا اشتغال، تاثیراتش در بلند مدت ظاهر میشه. اما با هر قضاوتی که ما داشته باشیم تاثیر این نوع همکاری بسیار مثبت خواهد بود برای ایران.
موفقیت ایران در انعقاد قرارداد با کره جنوبی از دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، همچنان میتواند با چالش‌هایی روبرو شود.
برای کره روابط با آمریکا چه در عرصه سیاسی و نظامی و چه در عرصه اقتصادی جنبه حیاتی داره. این اتفاقی که افتاده نشون میده که به رغم تمام دشواری‌ها کره‌ای‌ها حساب کردند که میتوانند دست به عصا راه برند و اجازه ندن که اروپایی‌ها بازار ایران رو تصاحب بکنند. بنابراین میتوانند در واقع آمریکا رو هم راضی نگه دارند. ولی به هر حال مسائل مربوط به تنش در روابط تهران و واشنگتن بر روابط ایران با کره جنوبی هم تاثیر میذاره. از طرف دیگه کره جنوبی با دقت و همینطور با بدبینی نگاه میکنه به روابط نزدیک بین ایران و کره شمالی و همکاری های احتمالی بین تهران و پیونگیانگ در عرصه هسته‌ای و همینطور در عرصه بالیستیک. این هم میتواند سنگینی بکنه بر روابط آینده بین تهران و سئول.
اوج روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی مربوط به سال 2011 میلادی است. در آن سال مجموع حجم مبادلات دو کشور به بیش از 17 میلیارد دلار رسید.
عمده ترین وام خارجی جمهوری اسلامی پس از توافق هسته‌ای، وامی که مبلغ آن حدود 8 میلیارد یورو برآورد شده است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
می‌خواستم به عرض جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب برسونم، چنانچه می‌خواهید در دولت جدید دین خود را به مردم ادا کنید و نسبت به تعهدات خود و سوگندی که در قبال مردم یاد کرده ای در نظرت باشد، باید بدون در نظر گرفتن هر گونه عقیده و وابستگی فردی از کلیه ادیبان، بزرگان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی که در ایران و خارج از ایران هستند برای مشاوره و همکاری در راه پیشبرد کشور دعوت به عمل آورید و خیش را به عنوان رئیس اجرایی ملت آشکار سازید. ممنون میشم از شما.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم ندارم بخورم، بدادشون برست، کاری کن اتفاق مملکت رو درست کن، همچی درست میشه. جناب آقای خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، شما از دولت نخواهید که وضع معیشت مردم خوب کنه. دولت هیچ کاری برای مردم نکرده. فقط 20% مردم تو ناز نعمت هستن. 80% مردم ایران تو فقر و فلاکت دارن زندگی میکنن. از هر 10 تا ازدواج 7 تاش منجر به طلاق میشه. دار و ندار مردم رو بردن. دیگه مردم چه کار کنن آقای خامنه‌ای؟ اگه میخوای کاری بکنی، اگه راست میگی، دهت نماینده، دیست نماینده بفرست به شهرها، به روستاها، ببین مردم تو چه وضع فلاکتی هستن.
یه بیان داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی، 24 میلیون ایرانی به شما اعتماد کردن و شما رو برآورده کننده خواسته هاشون دونستن. وظیفه شناس باشید و پاسخگوی اعتماد مردم باشید.
آقای روحانی، میخواستم ازشون بخوام که ما نیاز به سرمایه گذار خارجی نداریم. آیا 8 سال 80 دفعه تمدید مجوز ادارات زیرفت مشکل مدیریت ندارد؟ اونم در استان کرمانشاه قلم شکست دهانه بسته باید مدیریت درست کرد جناب آقای روحانی، فقط مدیر لایق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ابراز تمایل دوحه برای گسترش روابطش با تهران اظهار داشته که قطر سفیر خود را به ایران باز می‌گرداند. وزارت خارجه ایران از این تصمیم قطر استقبال کرده است. قطر در حالی روابط دیپلماتیکش با تهران را از سر می‌گیرد که روابطش با عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات در ماه‌های اخیر متشنج بوده است. مهتاب وحیدی راد.
دولت قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که سفیر خود را به تهران باز می‌گرداند. وبسایت وزارت خارجه قطر با اعلام این خبر تأکید کرد که دوحه در صدد تقویت روابط خود با ایران است، موضوعی که مورد استقبال وزارت خارجه ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود بازگشت سفیر این کشور به تهران را اطلاع داده و از تمایل قطر برای توسعه روابطش با ایران خبر داده است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، درباره دلایل این تصمیم قطر میگوید:
دلیل اولش این هست که نشون بده که ما علارغم فشارهایی که عربستان سعودی و دیگر کشورهای متحد عربستان سعودی به ما میارن، در راهی که در پیش گرفتیم نسبت به ایران هیچ گونه تخطی به خودمون راه نمیدیم و این راه رو ادامه میدیم و برخلاف گذشته که تحت فشار عربستان سعودی در حقیقت سفیر قطر در تهران بازگشت به قطر، الان نشون میده که یک نشانی از استقلال بیشترش از دیگر کشورهای خلیج فارس هست. البته این کار قطر یک جانب دیگری هم داره و اون این که آقای ظریف اعلام کرده که امکان داره پس از پایان دوران حج بین ایران و عربستان سعودی تبادل دیپلمات‌ها صورت بگیره. یعنی گویا قرار هست عده‌ای از دیپلمات‌های عربستان سعودی به ایران بیان و نسبت به سفارت بسته شده و عربستان سعودی در تهران تصمیم بگیرن. ایران هم گویا قرار عده‌ای دیپلمات به اونجا بفرسته. بنابراین قطر احساس کرده که یک آرامشی در تنش بین ایران و عربستان سعودی صورت گرفته و به همین علت هم تصور کرده که میتونه به خودش اجازه بده که روابط سیاسی سابق خودش رو با ایران ادامه بده.
در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در زمستان سال 95، عربستان سعودی و تعدادی از متحدان این کشور روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. در آن زمان قطر هم از جمله کشورهایی بود که سفیر خود را از تهران فراخواند. و حالا خبر بازگشتن سفیر قطر به تهران در حالی منتشر می شود که روابط این کشور با عربستان سعودی و سه کشور عربی اخیراً دچار تنش شده است. تنشی که با انتشار اظهارات منسوب به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر آغاز شد، مبنی بر این که او ایران را قدرت منطقه‌ای خوانده بود که عقلانیتی در دشمنی با آن وجود ندارد، اظهاراتی که دولت قطر آنها را جعلی خواند. با این حال عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی قطر را به تأمین مالی گروه‌های افراطی و همچنین روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران متهم کردند، اتهام‌هایی که مقام‌های قطر آنها را رد می‌کنند. علی صدرزاده می‌گوید از سرگیری روابط دیپلماتیک قطر با ایران در سطح سفیر برای عربستان سعودی اهمیت چندانی ندارد.
عربستان سعودی به هر حال میداند که قطر یک رابطه معمولی با ایران داره و علاوه بر این خود عربستان سعودی هم نشانه هایی نشون داده که حاضر یه مقدار تنش رو در برابر قطر کاهش بده، ولی قطر در این چند ماهی که به هر حال این بحران صورت گرفته دست به یک گونه اقدامات اقتصادی و سیاسی زده که عربستان سعودی متوجه شده که به این سادگی ها هم نیست که قطر رو به زانو در بیاره. به همین علت مرز بین قطر و عربستان سعودی باز شد به دستور پادشاه عربستان سعودی و حتی به خرج عربستان سعودی حجاج قطر رفتن به مراسم حج. بنابراین خود عربستان سعودی هم تصریح داده که در مورد قطر یک مقداری باید آرامش نشان بده، چون به این سادگی این بحران حل نخواهد شد.
در پی اتهام زنی ها به قطر، عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی تحریم هایی را بر قطر تحمیل کردند و دوحه را در محاصره اقتصادی قرار دادند و برای شکستن این محاصره اقتصادی شروطی 13 گانه تعیین کردند، از جمله قطع روابط سیاسی با ایران، تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، اخراج اعضای اخوان المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر. اما قطر این شروط را ناقض حاکمیت ملی خود دانسته و آنها را رد کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نماینده آمریکا در ملل متحد روز چهارشنبه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش و مقر اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. نیکی هیلی انگیزه این دیدار را اطمینان حاصل کردن از انجام دقیق مفاد برجام از سوی جمهوری اسلامی خواند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سفر را آنچه که ادامه تخطی آمریکا از مفاد برجام توصیف کرد خوانده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی روز چهارشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد که گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به مفاد برجام باید بار دیگر اواسط ماه اکتبر اواخر مهر ماه در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گیرد. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در اطلاعیه که پس از این دیدار منتشر کرد نوشت که نیکی هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع مدیر کل آژانس رسانده است. خانم هیلی پیشتر گفته بود که واشنگتن می‌خواهد بداند که آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی این کشور دارد یا نه. به گفته خانم هیلی، چون تهران پیشتر اقدامات پنهان در برخی مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر داشته، اکنون پرسش اینجاست که آیا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اختیار را دارند از هر سایت به گفته او مشکوکی بازرسی کنند یا از چنین امکانی برخوردار نیستند. در واکنش به این دیدار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سفر را مغایر با برجام دانست و هدف از این سفر را تحت فشار قرار دادن ایران در خصوص پایبندی این کشور به توافق هسته‌ای توصیف کرد. در مورد اینکه آیا بازرسی آژانس از سایت‌های نظامی ایران در برجام گنجانیده شده یا نه و نگرانی‌های وزیر خارجه ایران و همینطور نقطه نظرهای نماینده آمریکا، دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم.
آقای ظریف که گفته سفر خانم هیلی برای تحت فشار قرار دادن آژانس و لحاظ اهداف برجام غیرقانونیه، به نظرم وجاهت قانونی نداره این حرف، به خاطر اینکه میتونن افراد از کشورهای مختلف بازدید کنن با افراد آژانس و این دلیل تحت فشار قرار دادن نیست. منتها نگرانی آقای ظریف از این است که شایعه‌ای وجود داره که دولت آمریکا در صدد است که با زیر فشار قرار دادن ایران برای بازدید از پایگاه نظامی و انواع پایگاه مختلفی که ایران داره، ایران رو به وضعیت دچار کنه که همه اینها رو رد بکنه و به آمریکا و متحدین اجازه بده که از برجام خارج بشن.
وزیر خارجه ایران یادآور شده است که آژانس باید احتیاط لازم را برای حفاظت از اسرار صنعتی، فناوری و تجاری و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد مبذول دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، اما می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را با توجه به مفاد برجام دقیقاً انجام می‌دهد.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق میکنه و اونها میخوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت های اتمی صورت نگرفته و دوم اینکه آزمایشگاه های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیفش تهدید کرد ما در چند ساعت میتونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. و رئیس سازمان انرژی اتمی هم باز دوباره تاکید کرد که ما در فاصله چند روز قادر هستیم غنی‌سازی رو تا 20% اضافه بکنیم. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تامین بکنه، میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هرچند توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد عنوان کرده، اما تاکنون دو بار گزارش های وزارت خارجه را مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام امضا کرده است. با این همه خانم هیلی گفته است که هنوز معلوم نیست آقای ترامپ گزارش سه ماهه بعدی آژانس را تایید می کند یا نه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان آن شده است که وزارت ورزش از طریق وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی دستورالعملی برای نحوه حضور ورزشکاران ایرانی مقابل ورزشکاران اسرائیلی یا در مسابقاتی که داور آن اسرائیلی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار فدراسیون‌های ورزشی قرار دهد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش نظر او را در مورد تهیه چنین دستورالعملی جویا شده است. مهدی رستم‌پور در دانمارک.
بعد از ماجرای حضور مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی در برابر تیم نکابی تل‌آویو بحثایی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا طی این دهه ها که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی مسابقه نمیدن، اساسا قانون مشخصی در این خصوص وجود نداره که چرا نباید مسابقه بدن، در چه رقابت هایی نباید حاضر بشن، آیا فقط شامل تیم های ملی یا باشگاهی یا حتی اگر عضویت در یک تیم اروپایی هم داشته باشن شامل این قضیه میشه، و اصلا وقتی یک ورزشکاری از این قانون غیر مدون تخطی بکنه چه حکمی و چه مجازاتی براش در نظر میگیرن وقتی قانونی وجود نداره. این مباحث مطرح شد به شکل حقوقی و در نهایت وزیر ورزش هفته گذشته نامه‌ای نوشته به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر این که تکلیف باید مشخص بشه قانون چیه، خصوصا طبق اونچه که آقای سلطانی فر وزیر ورزش گفته در رویدادهای غیر مستقیم مثل دو میدانی، مثل شنا یا شاید همین رقابت خارج از کشور که جنجالی شد برای دو فوتبالیست ملی پوش ایران، همچنین مسئله داوری، داور ایرانی برای ورزشکاران اسرائیلی یا داور اسرائیلی برای ورزشکاران ایرانی، نکته‌ای که آقای مطهری هم تأکید کرده که زودتر باید تطبیق این ماجرا مشخص بشه.
آقای رستم‌پور، وزارت ورزش چگونه میتونه دستورالعملی بده، حالا چه مثبت چه منفی، مثلا مبنی بر اینکه ورزشکاران ایرانی نباید در مقابل ورزشکاران یا داور اسرائیل قرار بگیرند؟ اگر چنین دستورالعملی بده اصلا قابل اجرا هست با توجه به اینکه چنین دستورالعملی مسلما واکنش فدراسیون‌های بین‌المللی رو در پی خواهد داشت و مجازات‌هایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ اگر هم وزارت ورزش بگوید که می توانند شرکت کنند که اصلا خلاف اصول و مرام جمهوری اسلامی است، چگونه یک چنین چیزی اصلا قابل اجرا هست؟
ابهام قضیه در واقع کلیدی ترین نقطه در این کلاف سردرگم همین موضوعیه که در سوال شما نهفته بود. در واقع طی این 30 چند سالی که یعنی دقیقا از 1983 مسابقات جهانی در کیف تا الان 34 سال فقط ورزشکار داره تاوان میده. چرا دولت، چرا حکومت پای خودشو میکشه کنار؟ چرا ورزشگاه باید قربانی بشه؟ باید اینجا مشخص بشه اگر جمهوری اسلامی ایران معتقده که ورزشکار ایرانی حق نداره با رقیب اسرائیل مسابقه ده، اینو باید رسما اعلام بکنه و تبعاتش هم بپذیره، نه اینکه یک ورزشگاری زحمت بکشه جوونیشو بذاره از کار و درس و زندگی بزنه بیاد عضو تیم ملی بشه بعد بره مسابقات جهانی رقابت نکنه، در حالی که ما میدونیم اغلب ورزشکاران ملی پوش فلسطینی خودشون یا متولد اسرائیل هستن یا در لیگ‌های اسرائیلی حضور داشتن. همین الان ما بر همین ماجرای مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی خبری که امروز منتشر شده، مهدی اهدوی‌کیا ممنوع التصویر. محمد مایلی کنن ممنوع التصویر. خود شجاعی و حاج صفی ممنوع التصویر. چرا؟ به خاطر اینکه مایلی کهن و مهدوی کیا اومدن در این خصوص همین ابهام رو مطرح کردن، به جای اینکه پاسخی داده بشه در واقع صورت مسئله رو دارن پاک میکنن و بعد از 34 سال جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیره. اگر واقعا بر این عقیده است که ورزشکار ایرانی حق نداره مسابقه بده، اینو خود حکومت باید رسما و قانونمند اعلام بکنه، پای تبعاتش هم بیسته. دیگه بس به 34 سال ورزشکارا رفتن قربانی شدن و جوانیشون، زحمتشون و تلاششون هدر رفت. از اینجا به بعد دولت و حکومت باید تصمیم بگیرن و رسما اعلام موضع بکنن.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو کرد. در ادامه مجله شامگاهی هفته دوم فستیوال سینمای جهان در آمستردام و موضوع بحث‌انگیز این هفته، آیا حجاب امری مذهبی است؟ اما پیش از آن با اعلام 19:30 دقیقه ایران خلاصه اخبار از رادیو فردا. هیئت آمریکایی به ریاست جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. مقامات اقتصادی ایران میگویند قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام امروز به ارزش 8 میلیارد یورو بین تهران و کره جنوبی امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ارزش‌های آمریکایی خواهان وحدت ملی در ایالات متحده گردید. به دنبال تهدید امنیتی اجرای کنسرت موزیک در شهر روتردام هلند شامگاه گذشته لغو شد. قطر اعلام کرد با اعزام سفیرش به تهران روابط کامل دیپلماتیک با ایران را از سر می‌گیرد. فستیوال سینمای جهان در شهر آمستردام هلند این روزها 8th دور از فعالیت سالانه خود را پشت سر می‌گذارد. سینمای آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی بحث محوری این فستیوال است و در بخش نمایش ویژه این رویداد هنری فیلم‌های تولید شده در آخرین کارگاه آموزش فیلمسازی عباس کیارستمی در هاوانا پایتخت کوبا نشان داده می‌شود. کیارستمی پس از این کارگاه آموزشی به ایران بازگشت و سپس به دنبال عمل جراحی در تهران و ادامه مداوا در پاریس درگذشت. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در شهر آمستردام هلند علاوه بر جشنواره سینمای جهان، دو فستیوال دیگر هم فعالیت دارند که یکی به نمایش فیلم‌های بین‌المللی توجه دارد و دیگری به نمایش فیلم‌های مستند. جشنواره سینمای جهان که در حال حاضر سرگرم اکران فیلم‌های برگزیده است، از آغاز راه اندازی از 8 سال پیش به این سو هدف اصلیش را متمرکز کرده بر نمایش و معرفی فیلم‌های سه‌قاره دنیا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. این جشنواره مانند دیگر رویدادهای مشابه اروپایی دارای بخش مسابقه است و امسال 9 فیلم از اسرائیل، کوستاریکا، سنگال، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، شیلی و کره جنوبی برای رقابت با یکدیگر انتخاب شدند. مرور بر سینمای آفریقا و نمایش فیلم در فضای باز از دیگر بخش‌های امسال جشنواره سینمای جهان در شهر آمستردام است. نمایش ویژه این فستیوال این بار اختصاص یافته به فیلم‌های کوتاه تولید شده در آخرین کارگاه آموزش فیلمسازی کارگردان سرشناس ایران و دنیا عباس کیارستمی. آران جاودانی، نویسنده، منتقد فیلم و پژوهشگر سینما در هلند، در گفتگو با ما درباره درون‌مایه این بخش ویژه بیشتر گفته.
مهمترین فیلمی که در قسمت نمایش ویژه فستیوال سینمای جهان آمستردام نشون داده میشه فیلمیه که از عباس کیارستمی هستش و این فیلم که فیلمساز در کوبا اسمش هستش، یه ورکشاپیه که کیارستمی در کوبا برگزار میکنه در مدرسه بین‌المللی سینما و تلویزیون. مدرسه بین‌المللی سینما و تلویزیون کوبا سال 86، یعنی 31 سال پیش، توسط گابریل گارسیا مارکز تأسیس میشه و اوایل 2016 از کیارستمی دعوت میشه که بره اونجا و ورکشاپی برگزار بکنه که این ورکشاپ برگزار میشه. تعدادی از شاگردا طبق معمول ورکشاپ های کیارستمی فیلم میسازن و خود آقای کیارستمی هم فیلم میسازه. این دقیقاً قبل از مریضی ایشون در ماه مارس، یعنی توی فوریه ایشون این ورکشاپ رو برگزار میکنه، برمیگرده ایران و درگیر عمل جراحی و مریضیش میشه که در تابستان 2016 فوت میکنه آقای کیارستمی. این فیلم مجموعه از چند فیلم کوتاهه که فیلم سکوت به کارگردانی سالاسوری از فنلاند 9 دقیقه، بعد فیلم همراه با شانس یا شانسکی پدرو فرری از برزیل، بعد 5 سال مارتین اسنایدر از کولومبیا که 11 دقیقه است، و بازگشت از ایران نابی کولومبیا 12 دقیقه و پسکال از آرژانتین 11 دقیقه.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. آیا حجاب امری مذهبی است؟ موضوع بحث انگیز این هفته.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حجاب اسلامی که پس از انقلاب سال 57 در ایران الزامی شناخته شد یکی از واجبات شرعی مسلمانان است؟ پاسخ گروهی از فقها و دینپژوهان به این پرسش منفی است. آنها میگویند آنچه به عنوان حجاب اجباری در ایران از سوی حکومت اسلامی تعیین شده، نه تنها وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشاره روشنی به آن نشده، بلکه اخلاقی هم نیست. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه و نویسنده کتاب حجاب در ترازو، به همین گروه فکری تعلق دارد. در برابر او سجاد نیکاین پژوهشگر دینی است که میگوید برابر با نظر اکثریت فقهای شیعه و سنی، حجاب برای زن مسلمان یک واجب شرعی است که با رعایت آن میتوان جامعه اخلاقی تر داشت. در تابوی نفته بر سر همین موضوع بحث میکنیم. من فهیمه خضرزاده هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای دباغ آغاز میکنیم. آقای دباغ، اگر که من بخوام یک راست بر سر اصل موضوع برم، از شما خواهم پرسید که آیا حجاب برای زنان در دین اسلام یک واجب شرعی است؟
من البته فقیه نیستم و به عنوان کسی که در حوزه دین شناسی کار میکنه میتونم توضیح بدم که دست کم پاره ای از فقها، مشخصا مرحوم احمد قابل، داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دین شناسی کار کرده اند، مثلا نصر حامد ابو زید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوام بخش صدور اون احکام بوده و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده، پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست. این رو اگر بگذاریم کنار پاره ای از تحقیقاتی که جناب امیر ترکاشوند در کتاب خود درباره حدود حجاب شرعی و تاریخچه آن منتشر کردند و توضیح این که مقوله قناع یا مقنعه ناظر به پوشاننده بودن همه موی سر و گردن نبوده، به ما این رو نشان میدهد که دست کم پاره ای از فقها و دینشناسان بر این باورند که پوشاندن موی سر و گردن زنان در روزگار کنونی وجوب شرعی یا به تعبیر دیگر وجوب فقهی نداره.
بسیار خوب، اجازه بدید که به آقای نیکاین مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم. آقای نیکاین، آقای دبا، خب مجموعه استدلال هاشون رو به طور خلاصه شنیدید، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا حجاب یک واجب شرعی است؟
خب ایشون اقوالی رو مطرح کردند که اولین اشکال وارد بر این اقوال و این دیدگاه ها شاذ بودن، یعنی خارج از سیاق و قاعده بودن فقه هست. ایشون قطعاً وقوف نظر دارند که در فقه اساساً خود شهرت میان اصحاب حجت است. بگذاریم از اینکه حجت‌های قرآنی مشخص و واضح به عنوان مثال سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31 این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دو آیه به صراحت صحبت از خمر میکند، مطنعه ها میکند، صحبت از جلباب میکند، لباس بلندی که زن عرب میپوشیده است تا بر دیگر لباس ها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم این در مهمترین دلیل فقها وقتی میخواهند حکم شرعی رو استنباط کنند کتاب و سنت و عقل و اجماع از سنت پیامبر حداقل نزدش فقهای شیعه و امامیه سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد، اجماع فقهای شیعه بر این بوده است. در این شک نداریم که از باب قدر متیقن حجاب و رعایت حجاب از لحاظ شرعی اقرب للتقوا، یعنی از لحاظ رعایت تقوا و احتیاط شرعی رعایت حجاب و التزام به حجاب نزدیکتر است به تقوا و رضایت الهی. این رو که دیگه قطعا یقین داریم. این نکته رو همینجا بنده باز کنم، صحبت بنده از حجاب اجباری نیست، به معنی این نیست که حال که به این نتیجه رسیدیم که حجاب مورد طلب و رضایت شارع مقدس است پس بیاییم این حجاب رو حقنه کنیم به
من. بله، من در مورد معدن از شما سوال خواهم داشت آقای نیکایی.
این سوء تفاهم رو میخوام
بله. بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که آقای دباغ در پاسخ به شما چه نکاتی دارن. آقای دباغ، هم فقاهت منابع مورد نظر شما رو زیر سوال میبرن آقای نیکائین و هم اساسا نظر اونها رو جزو نظرهای شاذ میدونن. پرسشی که من اینجا از شما خواهم پرسید برمیگرده به قرآن، چون آقای نیکائین اشاره کردن به آیاتی از سوره های قرآن که حالا درش بحث مقنعه جلباب یا پوشاندن زینت ها مطرح شده، اما نکته که مطرح است این هست که بسیاری بر این گمان هستند که این آیات برعکس دیدگاه آقای نیکائین اشاره مستقیمی به امر حجاب و واجب شرعی بودن حجاب نکرده. شما در این مورد چه توضیحی خواهید داد؟
عرض می شود که دو تا ملاحظه دارم در این باب. یکی این که صراحتی بر روسری در اینجا نیست. این رو من باز به آراء باره از اسطوره شناسان و کسانی که به معانی واژگانی که در این آیات و توسعاً در متون مقدس به کار رفته است ارجاع میدهم. مثلا آقای طهماسبی در زبان فارسی تعبیر خمر که به کار رفته و همچنین جلابیب که گفتن در آیه دیگری است، محل تأمله که مشخصاً بر روسری یعنی امری که ساتر و پوشاننده موی سر و گردن دلالت بکنه واقعا دلالت میکنه. سخن بر سر این است که از آنچه که سینه های خود رو میپوشانید با همان صورت خود رو یا سر خود رو بپوشانید، اما اینکه این ناظر به ساتر یعنی پوشاننده بودن تمام سر و گردن باشه تأمل برانگیزه. تتبعات من نشان میدهد که در بحث از حجاب در آیات سوره های احزاب و نور اون مفاهیمی که محوریت دارن عفته، قز بصر، حفظ فرج و تبرج، اما دلالت مستقیمی بر این که نپوشاندن موی سر و گردن محل کلام باشه روایتی دیگری از آن هم میشه به دست داد. این گونه نیست که ما تأکید بکنیم بر خمر یا بر جلابیب قصه تمام بشه. هذا اول الکلام، این یه بحث تاریخیه دیگه، اینجا بحث فقهی نیست. مرحوم قابل مجتهد جامع الشرائطه، شاذ بودنم اشکالی نداره، بله که شاذه، اما از روا بودنش خبر میده. یعنی ایشان به عنوان یک فقیه میگه وجوبی نداره پوشاندن موی سر و گردن. همین به مثابه یک قولی که در سنت فقهی قائل داره کفایت نیست و تتبعات تاریخی نشان میده قناعی که از جنس دستار و عمامه بوده بر روی سر میگذاشتن زنان و سویه هویتی اون در مقام تفکیک زنان حره از زنان غیر حره محلی از اعراب داشته و محوریت. نکته دومم بسامد این قصه در قرآن در قیاس با موضوعات دیگه کمتره، همطور که جناب نیکائین هم اشاره کردن صرفا دو آیه است. بگذارید کنار فی المثل توضیحات اخلاقی که
راجع به این که نباید کم فروشی کرد، ویل للمطففین در قرآن آمده است، توضیحاتی که راجع به مال یتیم رو خوردن آمده است، هم صراحتش هم بسامدش.
بسیار خوب آقای دباغ، اجازه بدین با آقای نیکاییم بازگردیم. آقای نیکاییم، صحبت آقای دباغ رو شنیدید، اگه بخواید پاسخی بهشون بدید خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید، اما من با توجه به صحبت خودتون
ببینید فرمودن که شاذ بودن اشکال نداره، اتفاقا زمان شاذ بودن خیلی مدخلیت داره. ببینید گاهی مثلا فرض بفرمایید در زمانه مقدس اردبیلی میآید فارغ الذهن، فارغ از اینکه مدرنیته اتفاق افتاده، فارغ از اینکه مسلمانانی در غرب زندگی میکنن، مغرب زمینی آمده است فرهنگ رو دگرگون کرده است، میآید بحث میکند در باب تساوی ارث زن و مرد در آن روزگار. اون فتوای شاذ رو ما شذوذش رو به معنی شذوذ امثال جناب قابل و امثال فقه پژوهان و نه فقیهانی مثل جناب ترکاشمند به قطعا یکی نمیدانیم. بله این شذوذ رو ببینید، تاریخ این شذوذ از مشهور فقها در باب حجاب کی اتفاق افتاده؟ تحت تاثیر حجمه ایست و هجومی است که و نفوذی است که فرهنگ غرب در همه ابعاد زندگی ما نفوذ کرده، تحت تاثیر این جو آمدند و قائل به این قول شاذ شدند. اما مقدمه این که وارد بحث تاریخی بشیم و بگیم که خب حالا در اون روزگار زن عرب چگونه میپوشیده است، یک دستاری بوده که بر سر داشته، خیر اینطور نیست. زن عرب امروز هم و در همون روزگار هم از نظر تاریخی دستار بر سر داشته است، اساسا احتیاج بوده که تشریعی برای این بشه. مسئله این است که چطور این دستار حد پوشش رو دقیقا مشخص میکنه. شما وقتی به تهذیب اللغه یا محیط اعظم مراجعه میکنید میگوید جلباب لباسی است که روی لباسها و زینتهای زیرین رو میپوشاند، میرید سراغ بحث خمر میگوید مقنعه است که سر موی سر و گردن رو میپوشاند. اصلا اون زمان بحث قرائر و بردگان و غیره مطرح نبوده، همینطور بحث رو باز گذاشتن بدون هیچ استدلال زبانشناسی.
بسیار خوب آقای نیکاییم، برای اینکه این موضوع رو بتونیم مختصر بکنیم اجازه بدید من پرسش دیگری با شما مطرح کنم. شما به حال تاکید دارید که حجاب واجب شرعی است، من از شما خواهم پرسید چون در صحبتاتون گفتید که ولی این به معنی اجباری بودن حجاب نیست، به حال حاکم شرع موظف به اجرای واجبات شرعی است، فکر نمی‌کنید که همین که ما حجاب رو واجب شرعی بدونیم به هر حال نشانه اجباری بودن یا اجباری شدن یا تحمیل اون حجاب به عنوان واجب شرعی از سوی حاکم شرع به مردم هم میتونه باشه؟
نه، لزومی در این قضیه نیست. مثالی عرض میکنم، نماز هم واجب شرعی است، اما حاکم شرع تتبع نمیکنه که شما نماز میخوانید یا نمیخوانید، وظیفه حاکم شرع اجبار اون نیست. ضمن اینکه اساسا به خصوص برای شیعه و امامیه مسئله تشکیل حکومت اسلامی اصلا موضوعیت نداره در اصل غیبت، وقتی شما حکومت اسلامی نداشته باشید خب طبیعتا جبری هم برای الزام کردن مردم برای رعایت احکام اسلامی در کار نخواهد بود، مگر در همین خیابان‌های تهران و خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران در دوره پیش از انقلاب بانوان با آزادی کامل حجاب رفت آمد نمی‌کردند. شما یک فتوا از مرجع بزرگ اون زمان پیش از انقلاب که آیت الله العظمى بروجردی بیاورید در باب اینکه ایشان دستور داده باشد آقا برید امر به معروف و نهی از منکر کنید جلوی این بی‌حجاب‌هایی که در خیابان می‌آیند با اون وضع آنچنانی به هر حال طبق معیارهای مسلمین، ایشان دستور داده باشه که آقا بیاید حجاب رو رعایت کنید. مثال عراق داریم، الان آیت الله سیستانی در عراق فعال مایشا هستن از نظر مذهبی، اما حجاب در عراق اجباری نیست. در همین وضعیت دارید در جنوب لبنان با اینکه حتی جریانی نزدیک به جمهوری اسلامی اونجا هست، حزب الله لبنان باز حجاب حتی برای شیعیان و در جنوب لبنان اجباری نیست.
ولی اینجا این تناقض به وجود میاد، حکومت اسلامی چگونه میتونه نسبت به یکی از واجبات شرعی، آقای نیکاییم حجاب رو واجب شرعی میدونن، چگونه حکومت اسلامی میتونه نسبت به یکی واجب شرعی بی‌طرف باشه؟
خب کسی مثل ایشون باید پاسخ بدن، ولی پاسخ ایشون رو هم شنیدیم که همونطور که تجسسی در باب حکم شرعی مثل نماز نمیکنن، در باب حجاب هم فی المثل نباید بکنن. من که موضوعم مشخصه، هم فکر میکنم حجاب اجباری امری غیر اخلاقیه و این رو در زمره فعالیت‌ها و وظایف حکومت‌ها نمی‌دانم.
آقای دباغ، شما در مقاله حجاب در ترازوی اخلاق که شما به تازگی در کتاب حجاب در ترازو همون رو آوردید، پای اخلاق رو به میون می‌کشید و اجبار در حجاب رو از نظر اخلاقی اساساً ناروا می‌دونید. این دیدگاهتون رو می‌خوام خواهش کنم که اینجا کم برام توضیح بدید.
من سعی کردم استدلال بکنم که هم حجاب اجباری اخلاقاً مردوده و غیر اخلاقیه و هم علاوه بر حجاب اجباری در باب حجاب اختیاری هم تمام استدلال من این بوده که نپوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی هم نداره. کسی که در روزگار کنونی دل مشغول نحوه دینداری خود است، فکر میکنم باید توجه داشته باشه که روایتی که او از دیانت و دینداری به دست میدهد تخالفی با شهودهای اخلاقی آشکار ما نداشته باشه. من نمیگم پوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی داره، نه اصلا اون کاری غیر اخلاقی نیست، سخن از این طرفه. نپوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی نداره، فعل طبیعی پوشاندن موی سر و گردن یا نپوشاندن موی سر و گردن رو ذیل عنوان اخلاقی عفت بردم و کوشیدم استدلال بکنم که نپوشاندن موی سر و گردن متضمن نقض عفت و رفتار عفیفانه در روزگار کنونی نیست. به جای بحث از بی‌حجابی باید بحث از عفت و بی‌عفتی رو به میان آورد و آنچه غیر اخلاقی رفتار غیر عفیفانه است.
بسیار خوب آقای دباغ، شما البته بحث از عفت و غیر عفت کردین که خودش موضوع مستقلی است برای بحث. امیدوار بودم که ما بتونیم وقت بیشتری داشته باشیم. آقای نیکاین، به شما باز میگردیم و از همین نکاتی که آقای دباغ اشاره کردن من میخوام استفاده کنم و از شما بپرسم که به نظرتون چرا فقها تا این اندازه نسبت به موضوع حجاب و اساساً پوشش و بدن زن حساس هستند در دین اسلام؟ آیا این موضوعی است که در تاریخ اسلام، در طول تاریخ اسلام هم به همین اندازه پررنگ بوده یا اینکه یک اتفاق معاصره؟
ببینید، من یک نکته رو در باب دیدگاه‌های جناب دکتر عرض کنم. اینکه عنوان رو ببریم زیر عنوان عفت و عدم عفت، خب یک نوع اتهام زدن به طرف مقابل شاید باشه. هیچ متدینی ممکنه در حاکم بر افکار متدینین این بوده است که بله مسابق می دانستن بی حجابی رو با بی عفتی، اما دست به کم در دیدگاه و در سامانه فقهی این چنین نبوده است که این دو مسابق هم گرفته بشن. بله، حجاب یک واجب شرعی، اما بی حجابی هم بی عفتی قلمدان نشد. اما عرض میکنم این که می فرمایید چرا در اسلام توجه ویژه‌ای به این قضیه داشته. قضیه همه ادیان، دیدگاه یهودیت هم تا همین امروز یهودیان ارتدوکس و حتی مسیحیت هم چنین دیدگاهی به مسئله حجاب داشتن. ضمن این که شما میبینید امروز حجاب میرود زیر ذره دین، فقط و فقط به این دلیل است که بی‌حجابی در عصر مدرن مسئله نو و تازه‌ای است. حجاب آنچنان در جوامع مستحیل بوده، در عرف اجتماعی، چه عرف مسیحی، چه عرف یهودی، چه عرف مسلمان، چه حتی عرف عرب پیش از اسلام، همه این رو پذیرفته بودن. یعنی زنان سر خود رو میپوشاندن. قرآن آمده است گفته است گردن رو هم پوشانده بشود. به اسلام هم چیز تازه‌ای نیاورده است غیر از مشخص کردن حدود و سغور. برعکس، بی‌حجابی یک مسئله جدیدی.
آقای دباغ، به اختصار نظر شما رو هم بشنویم، چون امروز بی‌حجابی یک مسئله است، یک مسئله جدید هست به گفته آقای نیکاین. واکنش‌های نسبت به حجاب رو اون وقت در اسلام میتونیم ببینیم.
فکر میکنم قصه حجاب و پوشش زنان در ذیل آیین اسلام هم مؤلفه‌های فرهنگی داره، هم مؤلفه‌های دینی. پاره‌ایش المان‌های فرهنگی بوده وضعیت کنونی، بخشش مؤلفه‌های دینی بوده. خب به نحو اکثری جوامع مسلمان عموماً خانم‌ها پوشیده بودند. مهم این است که در 150-200 سال اخیر در جوامع اسلامی، چون ما با مدرنیزاسیون مواجه بوده این و زنان به عرصه آمده اند، این تعارض پدید آمده است. من حالا اینجا مایلم یه نکته رو عرض بکنم که فکر میکنم خوبه بهش پرداخته بشه، و اون مخالفت و نقد نگاه ابژه جنسی محور به زنان است. من فکر میکنم این هم در میان فقها و هم در مؤلفه های در فرهنگ ما مشخصا این دیده میشه، مشخصا فرهنگ ایرانی ما. در قرآن همان گونه که به زنان گفته شده از بسر پیشه کنید، به مردان هم گفته شده. این گونه نیست که فقط مخاطب آیات یا مخاطب دستورات اخلاقی در این باب زنان باشه، مردان هم هستن. تا این نگاه ابژه جنسی محور به زنان تعدیل نشه و جای خودش رو به نگاه انسانی نده، خب پاره‌ای از این مسائل وجود داره. من اینجا المان‌های فرهنگیش رو هم جدی می‌بینم، فقط حکومت نیست.
بله، راهکاریه که شما در موردش صحبت می‌کنید، البته خارج از بحث ما میشه، ولی به عنوان جمع‌بندی به بحث مفیدی بود. اجازه بدید که ما جمع‌بندی آقای نیکاین رو هم بشنویم، مگر هم که پاسخی به شما دارن.
این حجاب فقهی
از اون جهت مضمون دانسته می شود که جبری در اون نهفته است. من فکر نمی کنم هر جبری ضرورتا غیر اخلاقی قوانین راهنمایی رانندگی هم متضمن جبر است. ضمن اینکه ایشان در یکی از این مقالات بیان می فرمایند که به هر حال حجاب و عدم رعایت حجاب متضمن نقض یکی از مفاهیم بنیادی اخلاقی از قبیل وفاداری یا آسیب نرساندن به دیگران نیست. اما بنده ارزم این هست که اتفاقا متضمن نقض بسیاری از این مفاهیم بنیادین هست عدم رعایت حجاب. الان در همون جوامعی که حجاب واجب شرعی نیست، حالا اجباری بودنش رو بگذاریم کنار، این همه دامن زدن به تنوع طلبی جنسی مردم، این واقعیتی که وجود داره.
آقای نیکایی، ما در پایان برنامه هستیم، اما من میتونم یه مثال نقض برای شما بزنم و از در بحث شما این رو بپرسم.
رابطه های پایدار ناپایدار خانوادگی، آمار خیانت، آمار طلاق، آمار شما نمیتونید بگید مردها تنوع طلب جنسی نباشن، آمار تماشای مواد پورنوگرافی در اینترنت، همه کشورهای دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا بیاید به خاورمیانه، این آمار نشان میده یک مشکلی هست، درد این جامعه داره.
دارین نکاتی رو مطرح میکنین که این پرسش رو برای شنوندگان ما به وجود میاره که اولا مگر این نکات در جامعه ایران که حجاب هم واجب شرعی شمرده شده و هم اجباری است، مگر این موارد در ایران نیست؟ ضمناً کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن در جوامعی که آزادی انتخاب پوشش برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، ممکن است شما بپرسند که در سواحلی که مردم با لباس شنا حضور دارند، زن و مرد کسی هم به کسی کاری نداره، نگاهی نمی‌کنه یا تجاوز صورت نمی‌گیره، اتفاق غیر اخلاقی الزاماً نمی‌افته. بنابراین این دوتا تناقض رو شاید شما لازمه که اگر این ادعا رو مطرح می‌کنین در اینجا به اختصار پاسخ بدین.
بنده نمی‌گم حجاب رو اجباری کرد، اما می‌گویم یکی از فلسفه‌های وجوب شرعی یا حجاب اختیاری آن است که از این آسیب‌های اجتماعی بکاهد. در جامعه ایران اگر
خب ازتون پرسیدم مگه در ایران کاسته؟
کنیم که به حجاب اجباری عرض می‌کنم یکی از دلایلش این است که بعد حجابی وجود دارد، مسائل غیر اخلاقی دیگه وجود داره در واکنش به حجاب اجباری حکومت. ببینید در کیس ایران ما با یک حالت خاصی بر روبرو هستیم و اون واکنش به حکومته، یعنی حکومت میگوید شراب نخورید، باز بالاترین آمار مصرف مشروبات الکلی در شهرهای مذهبی ما، نمیگم در سواحل فلان کشور غربی و امر غیر اخلاقی اتفاق میفته، اما مگر عدم رعایت این حجاب رو مگر ما فقط در همون ساحل در همون مترو 10 دقیقه یک ساعت دو ساعت میبینیم؟ باز میگم اصلا و ابدا منظور بنده این نیست که حجاب باید اجباری بشه. اونهایی که حجاب رو رعایت میکنن در خانواده های مذهبی که اختیارن حجاب رو رعایت کردن، خب روابط این که مسلمه، یعنی هر جامعه که از تحریک میدانی الان نگاه میکنید روابط خانوادگی که حداقل پایدارتره.
بسیار خوب آقای نیکا، این نکاتی رو مطرح کردین که من مجبورم برگردم با آقای دباغ. آقای دباغ خواهش میکنم خیلی کوتاه اگر پاسخی دارین، دعای در خانواده که حجاب رعایت میشه، خانواده که پایبند انتخاب ها و مسائل مذهبی است، الزاماً سلامت جنسی روانی پایداری خانواده همه چیز در وضعیت بهتری قرار داره اینطور که آقای نیکا این ادعا میکنند؟
بذارید من از اون طرف بگم. ببینید فکر میکنم یه خلطی که اینجا صورت گرفته اینه، کسی در این بحث از دامن زدن به غریزه جنسی نه سخنی گفت نه دفاعی کرد. سخن بر سر این است که ما میتوانیم با پرنسیب های اخلاقی مناسبات سالمتری داشته باشیم و من فکر میکنم به تعبیر منطقیون اگر بخوایم در میان خانواده های محجبه و ملتزم به شریعت در قیاس با خانواده هایی که به این معنا به حکم شرعی حجاب که از نظر آقای نیکاین و کثیری از فقها باید انجام بشه پایبند نیستن، من فکر میکنم رابطه عموم خصوص من وجهه. در میان برخی از اینها ما میبینیم که روابط سالمی البته برقراره، از هر دو سن خانواده در برخیشون هم برقرار نیست. پاری از این ناهنجاری ها که دغدغه آقای نیکاین است در خانواده هایی که محجبه هستند دیده شده، در مدارس دخترانه آمارهایی که هست. بعد هم ببینید این نکته‌ای که اشاره میکنن جناب نیکاین یه مفروضی داره، باز اون نگاه ابژه جنسی محور به زنان است و انگار که فقط زنان مکلفن خود رو نگه دارن. من کاملا به تجارت و بیزینسی که نسبت با امور جنسی در مغرب زمین صورت میگیره که باهاش کاملا آشنا هستم، میدونم که بخشی از بیزینس اینجا هست، اما ببینید ما در باب آنچه به نحو اغلبی و اکثری در جامعه جاریه، در ادارات، در مدرسه هاست،
در رستوران هاست بخش کثیری از مناسبات
همین جناب
جاریه. الان من خودم در دانشگاه هستم، پسرم مدرسه میره، فرض کنید رستوران میرید شما یا به قول شما لب ساحل و امثالهم، اینجاها به نحو اغلبی و اکثری مناسبات و روابط انسانی رقم میخوره. اگر این مطمح نظر باشه، من همچنان تاکید میکنم که رفتار عفیفانه متوقف بر پوشاندن موی سر و گردن نیست، یک، و ثانیاً طرفین باید خود رو مهار بزنن. قصه فقط قصه زنان نیست. اما در اینجا شما خودتون در امریکا زندگی میکنید، من کانادا زندگی میکنم، هم مدیا رو میبینیم هم مردم کف کوچه و خیابون. والا در خیابونها من ندیدم که به این امور دامن زده بشه. مردم کارشونو میکنن، زندگیشونو میکنن، سوار مترو میشن، سوار اتوبوس میشن.
سپاسگزارم آقای دباغ. آقای نیکا، این نکته پایانی شما رو خیلی کوتاه میتونیم بشنویم.
به تعبیر منطقی اون اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. آنکه میگوییم بانوان عفیف باشن به این معنی نیست که مردان نباید عفیف باشن. نه خیر، مردان هم مکلفند. بله، گیرم که در مترو و اتوبوس چون قانون رئیس کردن یا هر تجاوز یا تعدی یا هرسمنت رو ممنوع کرده، کسی جرئت نمیکنه. چون جریمه چند صد هزار دلاری داره، دادگاه داره، هیچ کسی این کار انجام نمیده. اما وقتی میرود وارد حوزه خصوصی میشود، نگاه همون نگاه جنسی است. حالا در مجامع عمومی به ضرب و زور قانون ما جلوش رو گرفتیم، نمیذاریم نمایان بشه، اما بالاخره این دمند و تقاضای برای این نگاه جنسی در پس پشت خانه هاست و همین ها این پورنوگرافی رو بالاترین مهمترین بیزنس میکنه. به هر حال این بیزنس که از آسمان.
ولی اینکه پورنوگرافی چه ربطی به حجاب داره البته باقی میمونه به عنوان سوال.
بله، تنوع طلبی جنسی که دامن زده میشه، این یک واقعیتیه که مردان اینچنین نگاهی دارن به زن. من نمیگم همه مردان، اما بخش مهمی دارن و بخش مهمی به این غریزه دامن زده میشود در سایه بی حجابی. حجاب رو نباید اجبار کرد، اما وجوب شرعی حجاب ضمانت برای جامعه اخلاقی تری.
سپاسگزارم سجاد نیکاین و سروش دباغ در برنامه این هفته شرکت کردید.
از رادیو فردا با شما هستیم.